ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. دیدار رهبر معظم انقلاب با ورزشکاران افتخارآفرین ایران، سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و حضور ایران در 65مین نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی. ملت ایران روزهای حساس و سرنوشت ساز جنگ تحمیلی را با شکست توطئه‌های دشمنان پشت سر گذاشت و این پیروزی یکی از افتخارات ماندگار در تاریخ ایران است. رژیم صدام با تحریک و حمایت آمریکا و با هدف ضربه زدن به انقلاب اسلامی در 31 سنبله سال 1359 جنگ تحمیلی را آغاز کرد. و منظور گرامی داشت یاد شهدا و جانفشانی های مدافعان ایران اسلامی در مقابل هجوم دشمن متجاوز، 31 سنبله آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است. رژیم بعثی عراق در هجوم گسترده به ایران از حمایت های وسیع شرق و غرب برخوردار بود و انواع سلاح های کشتار جمعی و حتی سلاح های شیمیایی را در اختیار داشت. شهرهای بسیاری هدف حملات موشکی صدام قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم بیگناه کشته شدند. آمریکا در همه آن سالها هرچه در توان داشت برای ضربه زدن به انقلاب و به زانو درآوردن ملت ایران انجام داد، اما هیچگاه به هدف خود نرسید. با گرامی داشت هفته دفاع مقدس در ادامه برنامه و بررسی گزیده ای از رویدادهای ایران می‌پردازیم. قهرمانان کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو شنبه هفته گذشته با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با قدردانی صمیمانه از قهرمانان ایران گفتند مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه‌های بین‌المللی امکان تحقق کارهای بظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان است. ورزشکاران پر افتخار ایران با کسب مقام قهرمانی در واقع پیام‌های عزم و اراده، ایستادگی و ایمان ملت ایران را به جهانیان می‌رسانند که نشان دهنده سطح قوی ارادی آن ملت است. رهبر انقلاب با اشاره به نمونه‌های از این موارد در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک نامگذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان به ویژه شهید سلیمانی را جلوه‌هایی از ارزش‌های اسلامی و معرف هویت ملت ایران برشمردند. این ارزش‌سازی‌های فرهنگی در جهان ورزش حائز اهمیت ویژه‌ای است. حضرت آیت الله خامنه ای در بیاناتشان همچنین با اشاره به موضوع به رسمیت نشناختن رژیم جنایتکار صهیونیستی در میادین ورزشی گفتند:
یک نکته مهم در باب ورزش های بین المللی موضوع رژیم جنایتکار صهیونیستی است. این خیلی چیز مهمی است. رژیم سفاک و نسل کش و نامشروع این سعی میکنه با حضور خود در میدانهای ورزشی بین المللی برای خودش مشروعیت دست و پا کنه. برای این کار از میدانهای ورزشی استفاده میکنه. مستکبرین جهانی هم وابستگان اونها هم کمک میکنن و پشتیبانی از اون میکنن. در این حوزه من به شما عرض میکنم، هم به مسئولین محترم ورزش هم به خود ورزشکارا، به هیچ وجه منفعل نشید.
ایشان با تأکید بر این که ورزشکار سربلند ایرانی نمیتواند به خاطر یک مدال با نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد و عملا او را به رسمیت بشناسد افزودند این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد. اما در جریان دیدار کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو با مقام معظم رهبری نکات مهمی مطرح شد درباره دستاورد این قهرمانان. ناصر دهقان کارشناس سیاسی در این باره میگوید:
بله، همونطور که اشاره کردی در فرمان شده که مقام معظم رهبری با مدال آوران و قهرمانان بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو داشتن به یک نکته بسیار مهمی اشاره کردن که در واقع شاکله فکری و در واقع روی کرده راهبردی تفکر ایشون هست و اون توانستن و شدن کارهایی که به حسب ظاهر ناشدنی جلوه میکنه. اینی که قهرمانانی علارغم ناتوانی جسمی و معلولیت‌های جسمی بتوانند کارهای بزرگ رو انجام بدن، اینی که محدودیت امکانات، اینی که کمبود بودجه، کمبود منابع مالی، اینی که تحریم‌ها یک ملت رو از انجام کارهای بزرگ باز بداره و اون ملت با اراده خودش اون کارهای نشدنی رو محقق بکنه، این در واقع هندسه فکری مقام معظم رهبری است که انجام این کارهای بزرگ و آوردن مدال توسط این قهرمانان رو ایشون دلیلی بر صحت این مدعا، یعنی ما میتوانیم، گرفتن و در واقع ادامه این مسیر رو به همه عرصه‌های ورزشی به عنوان یک اصل جاری و ساری ابلاغ و توصیه کرد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در یک ماه اخیر بسیاری از مردم افغانستان در پی رخدادهای این کشور آواره شدند و موج جدیدی از پناهندگان به سوی کشورهای همسایه هجوم آوردند. جمهوری اسلامی ایران هموارا در میزبانی از پناهندگان پیشگام بوده است، ولی با توجه به وجود اتباع غیر مجاز در ایران، حجم بالای پناهندگان فعلی و همچنین تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، توانایی و ظرفیت پذیرایی از پناهندگان و آوارگان جدید وجود ندارد. مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران، هفته گذشته در دیدار با نمایندگان اتحادیه اروپا با تأکید بر ضرورت افزایش حمایت و مساعدت‌های کشورهای اروپایی در خصوص تخصیص منابع مالی برای پناهندگان خاطر نشان کرد. جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین حامیان پناهندگان در سراسر جهان بوده و برغم وجود مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناعادلانه، تا کنون حتی بیشتر از سهم مورد انتظار خود در میزبانی و حمایت از جمعیت میلیونی پناهندگان مشارکت کرده است. حمایت از پناهندگان اقدامی بشردوستانه و مسئولیتی بین المللی است. در عین حال تحقق آن به نحو مطلوب نیازمند مشارکت منصفانه کلیه جوامع بین المللی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته در یک سخنرانی ویدیویی در نخستین روز از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره موضوعات مهم منطقه‌ای و چالش‌های بین‌المللی تشریح کرد. در سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دو موضوع اساسی مطرح شد. نخستان که منشأ بسیاری از مشکلات جهانی همچون فقر، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‌ها طمع‌ورزی قدرت‌های سلطه‌گر و سیاست‌های یکجانبه گرایان است. رئیسی در بیان این واقعیت گفت آمریکا به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ جنگ اقتصادی بزرگی را با هدف فشار حداکثری علیه ملت ایران آغاز کرد. این سیاست در دوره ریاست جمهوری بایدن همچنان ادامه دارد. نکته دوم، در سخنرانی رئیس جمهوری ایران تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری در قبال تهدیدهای مشترک از جمله خطر تروریسم، جنگ و بیماری و تحریم است. رئیسی بخشی از این تهدیدها را حضور نظامی آمریکا در منطقه از جمله در سوریه و عراق برشمرد و آن را مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم دانست. اما در سخنان آقای رئیسی یک موضوع که مورد اشاره قرار گرفت شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا بود. از عباس اصلانی کارشناس بین الملل پرسیدیم که علت این شکست چه بود؟
عرضم به حضور شما این که خب این سیاست به نتیجه نرسید. خب دلیلش این هستش که یکی که اصلا این هدف این فشار حداکثری این بود که ایران تسلیم بشه و بره پای میز مذاکره، این که خب محدودیت‌ها یا تحریم‌های بیشتر یا اینکه موضوعات گسترده‌تری در مذاکرات مطرح بشه بدون اینکه خب امتیازات یا مابعدزای متناسبی به ایران داده بشه. منتها خب آمریکایی‌ها سعی کردن تا اونجایی که میتونن تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال بکنن تا اینکه تصمیم تهران عوض بشه. در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و دلیلش هم برمیگرده به اون تاب‌آوری یا مقاومتی که خب کشورمون و مردمون تونستن در قبال این تحریم‌ها انجام بدن. و الان که آمریکایی‌ها دیدن که با اون فشار حداکثری نمیتونن به این نتیجه برسن، دوباره روی آوردن به سمت مذاکره. منتها همزمان با بحث مذاکره‌ای که خب مطرح میکنن، ما ببینیم که عملاً در اون سیاست تحریمی خودشون علیه ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و دولت بایدن که خب معمولاً در مقام حرف از دولت ترامپ انتقاد کرده، هنوز تغییری رو در عمل یا در سیاست‌های عملی آمریکا انجام نداده و ما می‌بینیم که به موازات طرح بحث مذاکره همزمان تحریم‌های یا فشارهای علیه ایران اعمال میشه.
محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هفته گذشته برای شرکت در 65مین نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین سفر کرد. وی در این نشست با بیان اینکه ایران به عنوان مبتکر ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای، نگرانی جدی خود را از برنامه هسته‌ای مخفی نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرده از خاطر نشان کرد، علی‌رغم تصویب قطعنامه کنفرانس بازنگری NPT در سال 1995 و همچنین برنامه‌های اقدام بعدی آن در سال‌های 2009 و 2010، رژیم صهیونیستی هنوز فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای خود را ذیل موافقتنامه جامع پادمان آژانس قرار نداده است. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، نیز طی سخنانی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رویکردهای دوگانه در قرارداد آمریکا و انگلیس برای فروش زیردریایی نظامی با سوخت هسته‌ای بالای 90% و استرالیا انتقاد کرد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت مایه تأسف است کشورهایی که ایران را به خاطر غنی‌سازی اورانیوم تا 60% که برای اهداف بشردوستانه و صلح‌آمیز انجام می‌شود سرزنش می‌کنند، اکنون تصمیم به فروش زیردریایی‌های هسته‌ای نظامی به استرالیا گرفته‌اند که از سوخت هسته‌ای بالای 90% استفاده می‌کند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.